سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. سلام عزیزم. سلام مهدی جون عزیزی، وقتتون بخیر، خسته نباشید، اوقات به کام، انشالله که روز خوبی داشته باشید. در خدمت شما هستیم با مبحث آیین دادرسی کیفری، کلاس نکته و تست، جلسه دوم از کلاس نکته و تست رو خدمت شما عرض کنیم. خب، سلام 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 سلام، خدا قوت، سلام، وقت همتون بخیر. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشین، هفته خوبی رو شروع کرده باشین. بچه هم جلسه قبل و من سعی میکنم مارو نکات همون تا اونجایی که میرسم بگم خدمتتون. جلسه قبل یه سری نکات از بحث صلاحیت ها خدمتون عرض کردیم. امروز یکم بحث صلاحیت ها رو، یکم نکاتش رو اضافه کنیم، یکم بحث صلاحیت رو بگیم، بعد بریم خدمتون عرض کنم مبحث مبنای رسیدگی و تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی و غیره. در خصوص جزوه، ببین من تو کانالی که شما فرمایش میکنید، چند تا از بچه ها بهم پیام دادن که جزوه رو بذارین تو کانال. من تو کانالی که شما فرمایش میکنید نیستم، نمیدونم چه جوری بذارم براتون. سوالا پی دی افش اینجا هست، آقای احمدی هم داره یه نسخهشون. این سوالات رو براتون بذاره. اگه پاسخنامه جداگانه هم میخواین، پاسخنامه هم دارم. یعنی همین نکاتی که دیروز گفتم در قالب یه پاسخنامه هم هست. حالا یکم کمتر، یکم بیشتر، یکم در واقع متفاوت‌تر، هر دوتا رو میگم بذارم تو کانال براتون. آقای احمدی اومد، من بهشون میگم لطف کنه جزواتو بذاره توی کانال برای شما. قربونه. خب بچه ها بریم سوال شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بعدی، کدام گزینه در خصوص دادگاه صالح نادرست است؟ یعنی کدام گزینه در خصوص صلاحیت ها نادرسته؟ جرم حمایت مالی از تروریسم اگر در خارج از کشور و علیه سازمان های بین المللی مستقر در ایران باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری که تهران است، این گزینه درسته یا نادرسته؟ نمیخوام این جواب محسیر یا نه، این جواب درسته یا نه. نگاه کن، من اینو یه نکته اول در قالب شما بیارم، اجازه بدیم. خب اینم وایت بورد بیارم. خب وایت بورد، ببینید، جرم حمایت مالی از تروریسم دو حالت داره. حمایت مالی، حمایت مالی، این دو حالت کلی داره. شما عموم جرایم رو، خود تروریسم نیستا، عموم جرایم مندرج در این قانون، مندرج در این قانون، پس عموم جرایم مندرج در این قانون رو در صلاحیت کجا بدونید؟ سلام، به به به، در کجا بدونید؟ عموم جرایمش در صلاحیت، بگین، در صلاحیت عموم جرم حمایت مالی از تروریسم، نه جرم تروریسم. تروریسم شاید در قالب جرم محاربه، افساد الارض اینا قرار بگیره. خب عموم جرایمش در صلاحیت کجاست؟ دادگاه کیفریه که کجا؟ کیفریه که بگیم بچه ها مرکز استان. پس عموم مرکز استان، عموم جرایم مندرج در این قانون در صلاحیت دادگاه کیفریه که مرکز استانه، درست؟ خب ولی یه حالت خاصش، یعنی اگر جرم حمایت مالی از تروریست در خارج از کشور باشه، در خارج از کشور و علیه ایران، یا علیه سازمان بین المللی مستقر در ایران باشه. پس اگر جرم حمایت مالی در خارج از ایران باشه و شرط اول پس شد جرم خارج از ایران و علیه ایران یا سازمان بین المللی مستقر در ایران باشه، در این یکی از این دو حالت، حالت دوم، یکی از دو فرض دو حالت دوم، جرم در صلاحیت کجاست؟ دادگاه کیفری یک تهران. پس اگر یه بار دیگه مرور کنیم، جرم حمایت مالی از تروریسم در خارج از کشور باشه و علیه ایران یا علیه سازمان بین المللی مستقر در ایران باشه، مثلا شما حمایت مالی داشته باشین از تروریست تو خارج از کشور مستقرین، حمایت مالی از تروریست داشته باشین تا مثلا علیه در واقع مثلا فکر کنین سازمان در واقع صلیب سرخ بیان چیکار کنین، یه حمایتی واقع بشه علیهش، یعنی یه سازمان بین المللی مستقر در ایرانه، درسته؟ شما در خارج از کشور بیان چیکار کنین؟ حمایت مالی کنین، حمایت مالی از تروریست داشته باشین تا جرمی علیه این صلیب سرخ در ایران واقع بشه. در این صورت جرم در صلاحیت کجاست؟ در صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران. این شد مورد اول. پس اولی نکته چی شد؟ این حمایت مالی رو اومدم توی دو فرض گفتم، کدوم قسمتش رو سوال داد؟ گفت اگر در خارج از کشور باشه، علیه سازمان بین المللی مستقر در ایران باشه، رسیدگی به جرمش در سر دادگاه کیفری یک تهرانه. پس این جواب درسته، جواب سوال ما نیستش. جواب سوال ما به کدوم گزینه نادرسته؟ ما دوباره گزینه نادرست ما باشه. این جواب ما نیست. جرم پولشویی در سرت کجاست؟ بچه‌ها جرم پولشویی، جرم پولشویی در سرت کجاست؟ میتونی بگی؟ در سرت کجاست؟ از لحاظ محلی بهم بگی. از لحاظ ذاتی و از لحاظ محلی. از لحاظ ذاتی، از لحاظ ذاتی باید مثلا بگیم دادگاه کیفری دو انقلاب یا نظامیه، و از لحاظ محلی کدوم محل میتونیم بگیم؟ آها، کیفری دو تهران، دمتون گرم. پس جرم پولشویی، جرم پولشویی، قانون پولشویی رو نگاه کنیم، فکر کنم ماده 15 یا ماده 12 باشه، یه دقیقه نگاه کنیم مادهشو بهم بگیم. جرم پولشویی در صلاحیت دادگاه‌های مرکز، در صلاحیت دادگاه‌های تهران است. در صلاحیت دادگاه تهران گفت، دادگاه پایتخت تهران. حالا کدوم دادگاه تهران؟ چون پولشویی در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو هست، میشه در صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران. پس جرم پولشویی در صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران هست. جرم پولشویی یعنی چی؟ یعنی شما از فعالیت مجرمانه یه عوایدی به دست بیارین، بعد در قالب فعالیت‌های مشروع، بعد در قالب فعالیت‌های مشروع بخواین اون منشأش رو مخفی کنین، اون منشأ کثیفش رو مخفی کنین. پس فرد در قالب ماده 11 مرسی، فرد در قالب یک فعالیت مجرمانه یک عوایدی به دست میاره، یه پولی به دست میاره، واسه اینکه اون منشأ رو مخفی کنه اقدام به پولشویی میکنه، یعنی اقدام به لیبلینگ و تصفیه و فلان و فلان میکنه، میاد در قالب مثلا بورس، در قالب فعالیت‌های مشروع سعی میکنه اون منشأ نامشروع رو چیکار کنه؟ مخفی کنه، یعنی اونو مشروع جلوه بده، درسته؟ به این میگن پولشویی. حالا یه سری مقررات آیین‌نامه‌های در خصوص قانون پولشویی هست. اگه یادتون باشه چند سال پیش گفت اگه مبلغ مثلا 100 میلیون تومان داشته باشیم، باید خدمت رو عرض کنم در زمان مثلا واریز به حسابتون توی بانک، باید مثلا اون فیش مثلا خصوصی میکنم، اون منشأ پولتون رو مشخص کنید که آقا این پول از کجا مثلا در واقع اومدش، چجوری داره جابجا میشه. یه سری موارد اینجوری هستش که در قانون پولشویی اومدش. ببین توی قوانین همه کشورها توی پولشویی اصل بر مجرمیته، ولی در حقوق ایران در پولشویی هم اصل بر چی هستش؟ براءته. پس نکتهش یادداشت کنید. بر اساس قانون ایران اگر بر اساس قانون اسلام بر اساس قانون ایران اصل بر صحت معاملات و براءت بوده اصل بر صحت معاملات و براءت بوده در حالی که در قوانین کشورهای مختلف اصل بر مجرمیت است. توی بحث پولشویی البته دارم میگم ها، اصل بر مجرمیت است. پس تو قوانین کشورهای مختلف اصل بر مجرمیته. خب تو بحث پولشویی داخل پرانتز در مبحث پولشویی. خب بچه ها ببینید، ما یه دعاوی اصل 49 داریم، دعاوی اصل 49 قانون اساسی. اون چی میگه؟ میگه به ثروت‌های ناشی از ربا، اختلاس یا فعالیت‌های مجرمانه اون پرونده‌های حقوقیش در کجا رسیدگی میشه؟ در نتیجه در دادگاه انقلاب رسیدگی میشه. پس نکته یادداشت کنید، به دعاوی حقوقیه، یعنی دادگاه انقلاب در یه مورد به دعاوی حقوقی هم رسیدگی میکنه، همینه، به دعاوی حقوقیه، دعاوی حقوقیه ناشی از ثروت‌های نامشروع نظیر ثروت ناشی از ارتکاب جرایم، ثروت ناشی از ارتکاب جرایم مثل ربا، رشوه و غیره در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد. در اصالت کجاست؟ دادگاه انقلابه. ببینید خیلی دوتا شبیه هم شده. اون دعاوی حقوقیه بچه، اون اصل 49 دعاوی حقوقیه، دعاوی حقوقی ناشی از ثروت هاست، درسته؟ در حالی که توی پولشویی بحث جرم جدیده، بحث جرم جدید استش. خب بچه ها اگر میخواین شما بگین آقا دادگاه انقلاب، دادگاه انقلاب محل وقوع هستش، نه دادگاه انقلاب تهران، اصل 49 دارم میگم. ولی پولشویی چی؟ پولشویی یک فعالیت مجرمانه است، یعنی در واقع سعی خودش یک جرمه، سعی میکنین که اون منشأ پول رو مخفی کنید، درسته؟ پس پولشویی خودش جرمه، در حالی که در واقع دعاوی حقوقی بحث آیین دادرسی مدنیشه، بحث حقوقیش هستش، نه بحث کیفریش. ولی دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اون دعاوی حقوقی رو داره. خب حالا خود ربا، خود ارتشا، اونا چی؟ اونا در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوعه. نکته زیر دعاوی اصل 40 یادداشت کنی، ربا، اختلاس، ارتشا، اون جرم ها، جرم اولیه در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. کیفری دو کجا؟ کیفری دو محل وقوع جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است، مگر آنکه مرتکب از افراد ماده 307 یا 308 باشد. اون کسی که ربا گرفته، اون کسی که خدمتتون عرض کنم رشا، ارتشا یا اختلاس انجام داده، از افراد ماده 307 یا 308 باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران یا مرکز استانه. پس یه بار دیگه عرض کنم، گفتیم خود جرم ربا، خود جرم ارتشا، خود جرم اختلاس در صلاحیت کجاست؟ در صلاحیت دادگاه کیفری دوه. به لحاظ محلی کدوم دادگاه کیفری دو؟ دادگاه کیفری دوه محل وقوع جور. دادگاه کیفری دوه محل وقوع جور. مگر آنکه مرتکب این جرایم از افراد ماده 307 یا 308 باشند. خب برگردیم سوال خودمون. بنابراین جرم پولشویی در صلاحیت کجاست؟ در صلاحیت دادگاه تهران، دادگاه کیفری دو تهران. بس اینم جواب صحیحه، جواب ما نیستش، شما دوباره گزینه نادرست هستیم. خب گزینه بعدی، جرم ثبت غیر مجاز اختراع، اختراع متعلق به غیر در صلاحیت کجاست؟ مثلا فکر کنیم مثلا یه شرکتی در مثلا فکر کنین آمول تشکیل شده، شما اون علائم تجاریش رو یا خدمت رو عرض کنم اختراع متعلق به دیگری رو به نام خودتون ثبت کنید. مثلا فکر کنین علائم تجاری شرکت کالا رو به نام خودتون ثبت کنین، یا یه عمل مجرمانه نسبت به اون انجام بدید. خب ثبت غیر مجاز علائم تجاری یا اختراع، اگه این کار رو انجام بدین دادگاه صادر میشه کجا؟ بگین بچه ها دادگاه صادر میشه کجا؟ میشه دادگاه اول بگین انقلاب که نه، دادگاه صادر میشه کجا؟ دادگاه کیفری یک یا دو؟ دسته دادگاه کیفری دوه. کیفری دوه کجا؟ کیفری دوه تهران فقط. پس نقطه رسیدگی به جرم ثبت غیر مجاز اختراع متعلق به غیر یا علائم تجاری و صنعتی در صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران است. پس این گزینه اینجاش اشکال داره، این گفت مرکز استان، پس جواب ما میشه گزینه 3. گزینه 4 هم بخونیم، میگه جرم اسید پاشی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 یا کیفری 2 محل وقوع جرمه. اسید پاشی در صلاحیت کجاست؟ در صلاحیت دادگاه کیفری 1 یا کیفری 2 کجا؟ کیفری 1 یا کیفری 2 محل وقوع. محل وقوع جرمه. بچه ها بیام یه جدول بگیم بهتون. ببینید یه جدول تقسیم بندی کنیم، بنویسین جرایم ذیل در صلاحیت دادگاه های تهران است. پس جرایم ذیل در صلاحیت دادگاه های تهران است. دونه دونه بنویسین. جرایم در صلاحیت دادگاه تهران ها. به لحاظ محلی میخوام بگم دادگاه تهران، ولی صلاحیت ذاتیش هم خدمتتون عرض میکنم. 1. رسیدگی به جرم امامان جمعه. 1. این قانون آیین‌نامه ویژه روحانیته. رسیدگی به جرم امامان جمعه، اعضای مجمع تشخیص، اعضای مجمع خبرگان، عضو میخوام اعضای مجمع مجلس خبرگان، پس امام جمعه، اعضای مجلس خبرگان، ببخشید اول گفتم مجمع تشخیص، عذرخواهی میکنم، خبرگان، همچنین افراد ماده 307 اگر روحانی باشند، افراد ماده 307 اگر روحانی باشند. پس رسیدگی جرم امامان جمعه، اعضای مجلس خبرگان و افراد ماده 307 اگر روحانی باشند در صلاحیت کجاست بچه ها؟ خودتون دیگه میدونین دیگه، در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت تهران. پس این چی شد؟ دادگاه ویژه تهران. این شد دسته اول. پس دسته اول که رسیدگی به جرایمشون در صلاحیت دادگاه تهران هستش، یک امامان جمعه هستش، دو پولشویی، پولشویی که گفتیم، دو پولشویی، پولشویی بنویسین خودتون، نکتهشو گفتیم، سه علائم تجاری، این که تکراریه، علائم تجاری، چهار اگر نظامی، چهار اگر فرد نظامی در خارج از ایران مرتکب جرم نظامی گردد. پس دسته چهارم چی شد؟ نظامی در خارج از ایران مرتکب جرم چی بشه؟ نظامی بشه. بچه در سلف کجاست؟ نظامی در خارج از ایران مرتکب جرم نظامی بشه. بچه در سلف کجاست؟ یا نظامی یک یا نظامی دو، یا نظامی یک یا نظامی دو تهران. کی بگیم نظامی یک؟ کی بگیم نظامی دو بچه؟ اگر اون جرایم نظامیش داره مجازاته ماده 302 بود، میگیم نظامی یک. اگر اون جرم نظامیش داره مجازات 302 نبود، میشه نظامی دو. پس یادداشت بفرمایید، اگر نظامی جرمی نظامی انجام دهد، اگر نظامی جرمی نظامی انجام دهد، یا به سبب شغل و وظیفه اش باشد، یا به سبب شغل و وظیفه اش باشد و دارای مجازات های ماده 302 و دارای مجازات های ماده 302 باشد، در صلاحیت دادگاه نظامی یک است. در صلاحیت دادگاه های نظامی یک است. در صلاحیت دادگاه نظامی یک است. و اگر مجازات های ماده 302 رو نداشته باشه، در صلاحیت دادگاه نظامی دو است. خب این شد تا حالا چهار تا مورد. مورد پنجم، اگر ایرانی، منظورم غیر از نظامی ها، اگر ایرانی در خارج از ایران، اگر نه ایرانی ننویسیم، ایرانی ننویسیم باشه چون فقط ایرانی نمیشه، اگر فردی در خارج از ایران مرتکب جرم می گردد ماده 316 مرتکب جرم می بشه. خب دو دسته تفکیکش کنیم. میگه یا ایرانیه یا غیر ایرانیه. اگر ایرانی باشه دادگاه ساده میشه کجا؟ دادگاه محل دستگیری. اگر غیر ایرانی باشه میشه کجا؟ دادگاه تهران. دادگاه تهران. پس فردی در خارج از ایران مرتکب جرم بشه، تفکیک کنین، ایرانی محل دستگیری، غیر ایرانی تهران. ما این بحث داریم دیگه، چون داریم دادگاه تهران میگیم. خب چند تا تست بگم. فردی در خارج از ایران تیر را رها نموده، مثال بنویسید. فردی در خارج از ایران تیر را رها نموده، در ایران به یک ایرانی اصابت، در ایران زیر بنویسید سیستان، به یک ایرانی اصابت و فرد فوت نماید. اون مرتکبش هم زیر بنویسید، فردی رو زیرش خط بکشید، غیر ایرانی. یه غیر ایرانی در خارج از ایران تیر رو رها کرده، به یک ایرانی اصابت، فرد در همون سیستان فوت میکنه. دادگاه صادر کجاست؟ تهران. دیگه چی؟ گزینه بعدی سیستان. سیستان، تهران. دادگاه صادر میشه دادگاه کیفر یک سیستان. دادگاه صادر میشه دادگاه کیفر یک سیستان. چرا؟ این فرضی که بر شما ترسیم کردیم این زمانی که جرم خارج از ایران باشه، یعنی ماده 316 زمانیه که جرم خارج از ایران باشه. الان این مثالی که من گفتم جرم داخل ایران بود، چون قسمتی از جرم در ایران واقع شده بود. اون سلطه سرزمینی توی این مثال ما سلطه سرزمینی بود، پس مشمول این جدول نمیشه. دادگاه ساده میشه دادگاه محل وقوع جرم. محل وقوع جرم کجا بود؟ سیستان دیگه. پس دادگاه کیفر یک سیستان ساده هستش. چرا؟ چون جرم خارج از قلمرو به ایران واقع نشد. چون جرم خارج از قلمرو به ایران واقع نشد. یه تست دیگه بگم. زنی غیر ایرانی، زنی غیر ایرانی، بریم سوال مدنی بپرسن، که در زوجیت ایرانی است، که در زوجیت ایرانی است، در خارج از کشور به رهبر توهین می نماید. باش این تست رو نمی گفتم، حالا گفتیم. در خارج از ایران به رهبر توهین می نماید. دادگاه صادر کجاست؟ خب محل وقوع جرم خارج از ایران، پس مشمول این جدول ما میشه. محل وقوع جرم خارج، گفتم در خارج از ایران دیگه، مثل اون سال اول گولتون نزده بودم. این سال دوم خارج از ایران. حالا آیا این مرتکب ایرانیه یا غیر ایرانی؟ آیا محل دستگیریه؟ احسن. دادگاه انقلاب کجا؟ دادگاه انقلاب کجا بود بگیم؟ محل دستگیری یا تهران؟ به نظر من محل دستگیری. چرا؟ چون بر اساس قانون مدنی، چون بر اساس قانون مدنی به محض ایجاد الغه زوجیت زن تابعیت مرد رو میگیره، تابعیت همسرش رو میگیره. الان این ایرانیه دیگه. یا مثلا فکر کنید یک نفر تابعیت مضاعف داره، هم ایرانی هم غیر ایرانی، ما تابعیت ایرانیش رو نگاه میکنیم. این کاش این تست نمیده، تست سنگینی بود. خب به نظر من دادگاه صالح میشه دادگاه محل دستگیری، چون این زنه تابعیت ایرانی الان پیدا کرده، این زنه تابعیت ایرانی پیدا کرده. یه سال آسان‌تر بپرسم، مریضیم نه سال سخت می‌پرسیم. یه تست دیگه بگم. تموم شدی؟ اگه مرد بود تهران، اگه مرد بود آره. خب یه تست دیگه بگم. یک غیر ایرانی در خارج از ایران جعل فرمان غیر رسمی رهبر میکنه. یک غیر ایرانی در خارج از ایران جعل فرمان غیر رسمی رهبر رو انجام میده. آره اون عقبیه انقلاب بوده، اون توهینه میشه انقلاب. آره انقلاب دستگیری. آره خب یه بار دیگه تست بعدی رو بگم. گفتیم یک غیر ایرانی، گفتم دیاره، یک غیر ایرانی در خارج از ایران مرتکب جعل فرمان غیر رسمی رهبر میشه. خب اولا انقلاب نیست، اولا انقلاب نیست، چون فقط توهین به رهبر در اصل دادگاه انقلابه، نه جعل فرمان رهبر. پس اولا دادگاه صالح میشه دادگاه کیفری دو. اولا دادگاه صالح میشه دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب نیست، چون دادگاه انقلاب سلط رسیدگی به جرم توهین به رهبر داره، نه جعل فرمان رهبر، نه ضرب و جرح رهبر، نه موارد دیگه، نه قتل رهبر. درجه این فقط توهین به رهبر را در سلط دادگاه انقلابه. موافقیم با من؟ فقط توهین به رهبر. فقط چهرم نورانی شد یه بود، فکران دو من دستگیر کنم ببرن. فقط توهین به رهبر در صلاحیت دادگاه انقلابه. این در صلاحیت دادگاه کیفری دوی. پس نکته اول شد دادگاه کیفری دو، دادگاه ساله به لحاظ ذاتی شد دادگاه کیفری دو. حالا بچه ها احمدی اومد، احمدی اینجا، من اینجا دیدم، این خنده اون بالا دیدم، متوجه احمدی اومده. ثانیاً نگاه میکنیم مرتکبش کجاییه، میگیم غیر ایرانیه، یعنی جدول نگاه میکنیم میگیم دادگاه ساله میشه دادگاه کیفری دو تهران، دادگاه ساله میشه دادگاه کیفری دو تهران. خب ولی اگر نظامی بود چی میگفتیم؟ نظامی در هر صورت میشه تهران دیگه، قبول داریم؟ نظامی دیگه این جدول در موردش نگفتن، نظامی جرم نظامی انجام بده یا جرم سبب شغل وظیفش انجام بده. خب تا حالا شد دسته چندم، فکر کنم پنجمیم دیگه، نه؟ بریم دسته بعد. دسته بعد خدمتتون عرض کنم، حمایت مالی رو گفتم بچه، حمایت مالی رو گفتم؟ نه نه گفتم هنوز. حمایت مالی، حمایت مالی اگه به چه شکلی باشه در خارج از ایران، نه نه این دست، تو این دسته بندی نگفتم، خارج از ایران باشه و علیه ایران، میتونم قبلا گفتم ولی این یه چیز دیگه میگم، علیه ایران یا علیه سازمان بین المللی مستقر باشه. این دستالیت کجاست؟ گفتیم دیگه دستالیت دادگاه کیفری یکه، اما بحثا این تهران است، چون در دستبندی میکنم تهران رو میگم، کیفری یک تهران، اینو گفتیم کیفری یک تهران. دسته بعدی جرم اخلالگران در امنیت پرواز، جرم اخلالگران، دسته بعدی فکر کنم دسته هفتم بشه، اخلالگران در امنیت پرواز، در امنیت پرواز. خب دادگاه ساله کجاست بچه ها؟ اخلالگران در امنیت پرواز. مثلا فکر کنید پرواز داره، اون منظورم هواپیما رو با اینا نیستا، اخلالگران در امنیت پرواز. مثلا فکر کنید داره پرواز میشه، شما برید میگین میکروفون رو بردارین، از اطفال در بیارین، اخلال در امنیت پرواز ایجاد کنید. دادگاه ساله میشه کجا؟ باریک کرده، دادگاه کیفری دو تهران، دادگاه کیفری دو تهران. مگر اینکه فرد عملش در حد محاربه باشه، مگر اینکه شما تست اومد، مطلق تست اومد، بزنید کیفری دو تهران. پس دادگاه ساله میشه دادگاه کیفری دو تهران. اگه سوال مطلق اومد که مطلق سوال میدن اخلال در امنیت پرواز رو، شما بگید دادگاه کیفری دو تهران. مورد بعدی اخلالگران در امنیت اقتصادی، تصویر اون یکو درست کوچیک میشه، اخلال در امنیت اقتصادی، اخلالگران در امنیت اقتصادی. قانون گفت اگر به قصد مقابله با نظام باشه، به قصد مقابله با نظام باشه، در صلاحیت کجاست بچه ها؟ در صلاحیت دادگاه انقلاب تهرانه. از قانون اخلالگران در امنیت اقتصادی شد مورد بعدی. مورد بعد در اینجا رو گفتم، افراد ماده 307 هم بگم، افراد ماده 307، افراد ماده 307، افراد ماده 307 اگه جرم انجام بدن در سلیت کجاست بچه ها؟ افراد ماده 307 در سلیت دادگاه های تهران، در سلیت دادگاه های تهران. کدوم دادگاه تهران؟ در سلیت کدوم دادگاه تهران هستش؟ افراد ماده 307 یا جرم عمومی انجام دادن، جرم کیفری یک انجام دادن، میشه کیفری یک تهران، یا جرم کیفری دویی انجام دادن که میشه کیفری دوی تهران، یا جرم انقلابی انجام دادن که میشه دادگاه انقلاب تهران، یا روحانی هستن که گفتم بهتون، یا روحانی هستن که میشه دادگاه ویژه روحانیت تهران. پس افراد ماده 307
یا جرم کیفری یک انجام دادن که میشه کیفری یک تهران، یا جرم کیفری دو انجام دادن که میشه کیفری دو تهران، یا انقلابی انجام دادن که میشه انقلاب تهران، یا روحانی هن. خب الان یه روحانی افراد ماده 307 یکم تریاک بکشه، دادگاه ساده میشه کجا؟ استعمال مواد مخدر. یک روحانی از افراد ماده 307 یکم تریاک بکشه، دادگاه ساده حمل مواد مخدر کنه. میشه دادگاه روحانیت، میشه دادگاه روحانی. نه تایپ نکن، تایپ نکن، تو نزدمت. بابا مگه نگفتم روحانی؟ گفتم روحانی افراد ماده 307 مرتکب حمل مواد مخدر بشه، میشه دادگاه ویژه روحانیت. که مرتکب روحانی بود، روحانی بر همه ارجحه. روحانی هر جرمی انجام بده ویژه روحانیت، حتی اگه جرم انقلابی انجام بده. روحانی حتی اگر جرم انقلابی انجام بده دادگاه ویژه روحانیت صالحه. پس گیرش خط بکش، روحانی هر جرمی انجام بده ویژه روحانیته. ما یه دادستان منصوب داریم تو ویژه روحانیت، بگه آقا تو رسیدگی کن، تو باید رسیدگی کنی، بگه بفرست پرونده رو، تو باید بفرستی. یعنی هیچ دادگاهی حق اختلاف با دادگاه ویژه روحانیت رو نداره. اگه توی اختلاف تسلط، اگه من پسش مطرح شد، اگه جرم عمومی هم انجام بده بازم میشه دادگاه ویژه روحانیت. چی رئیس؟ سیاسی حرف نزن تا این نجات. خب پس روحانی هر جرمی انجام بده، حتی اگه قتل هم انجام بده، روحانی افراد ماده 307 منظورم ها، میشه دادگاه ویژه روحانیت تهران. حالا نه از افراد ماده 307 هم نباشه بازم ویژه روحانیت ها، یعنی روحانیت همیشه دادگاه غالبه. خب از افراد ماده 307 اگه جرمی کیفری یک انجام بدن، کیفری یک، اگه جرمی کیفری دو انجام بدن، کیفری دو، اگر جرم انقلابی انجام بدن دادگاه انقلاب، روحانی ها اگر روحانی باشن دادگاه ویژه روحانیت تهران. ببین روحانی اگر پرونده حقوقی داشته باشن در صلاحیت ویژه روحانیت به استثناء دو مورد، من پرسیدم میگم بهتون، روحانیت اگر پرونده حقوقی داشته باشن، ببخشید من اصلاحی میکنم جمله تند گفتم، اگه جرم پرونده حقوقی داشته باشن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی، عذر میخوام اینو من در صلاحیت دادگاه حقوقی مطابق عمومات به استثناء دو مورد، مطابق عمومات آن جلسه مدنی. پس اگر روحانی دعوای حقوقی داشت دادگاه‌های حقوقی مطابق با عمومات آیین جلسه مدنی به استثناء دو مورد، یک آن پرونده حقوقی، یک آن پرونده حقوقی موجب اخلال در امنیت گردد، موجب اخلال در امنیت گردد، دو دادستان منصوب تشخیص داد، دو دادستان منصوب تشخیص بده. اگر این دو مورد باشه بچه یه دست اجازه بدید، دادستان منصوب و یک دیگه چی بود خدمتتون عرض کنم که جرم مخل امنیت. خب خدمتتون عرض کنم در این دو استثناء دادگاه صالح میشه دادگاه ویژه روحانیت. پس اگه این دو تا استثناء یکیشون صدق کرد میشه دادگاه ویژه. در غیر این صورت چی؟ میگیم دادگاه حقوقی مطابق مقررات آیین جلسه مدنی. یکی از این دو تا مورد صدق کرد، یکی از این دو تا مورد صدق کرد، این حتی اگه مخل امنیت نباشه ولی دادستان منصوب تشخیص بده، پرونده میره کجا؟ میره دادگاه ویژه روحانیت پرونده حقوقی. یا اینکه نه اصلا دادستان تشخیص نده ولی جرم مخل امنیت باشه، بش پرونده حقوقی مخل امنیت باشه، اخلال ایجاد کنه در امنیت، اونم میشه در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت. پس دادگاه ویژه روحانیت فقط در دو مورد به پرونده حقوقی روحانی رسیدگی میکنه، این دو تاست، سایر پرونده ها چی؟ مطابق مقررات عام آیین تدریسی مدنی. خب این دوتا شد. من چی داشتم میگفتم اینجا رسیدم؟ ها، موارد داشتم میگفتم که بچه ها پرسیدن که گفتین افراد ماده 307 حسب مورد میشه یکی از دادگاه های تهران. نکته، چه جرم به سبب شغل و وظیفه شون باشه چه نباشه. پس چه جرم به سبب شغل و وظیفه روحانی باشد چه به سبب شغل و وظیفه شون نباشه. اگه اینو خارج از کشور جرم انجام دادن چی؟ آیا محل دستگیریه یا میشه؟ الان میگن چشم. اینا حتی اگه جرم خارج از کشورم انجام بدن، جرم در خارج از کشورم انجام بدن، بازم دادگاه های تهران صالح به رسیدگی هستش. ببینیم 307 رو داریم میگیم. 307 رسیدیم بالا. 307 دوباره دم توضیح میده بچه ها. اون روحانی رو تموم کردم، میگم آقا روحانی ها برشید افراد ماده 307 عذر میخوام، افراد ماده 307 چه جرمشون به سبب شغل و وظیفهشون باشه چه نباشه، چه در خارج کشور باشه چه در داخل کشور باشه، دادگاه سالم میشه دادگاه های تهران. افراد ماده 307 در هر صورت میشه دادگاه های تهران. یادش برمودید های باقری؟ افراد ماده 307 چه جرمشون به سبب شغل و وظیفهشون باشه چه نباشه، چه در داخل کشور باشه چه در خارج از کشور باشه. خب سوال میپرسم، رسیدگی به جرم مشاور وزیر در صلاحیت کجاست؟ مشاور وزیر بگیم، وزیر کجاست؟ اول وزیر رو بگیم. وزیر در صلاحیت کجاست؟ دونه دونه بگیم بچه ها. وزیر کجاست؟ تهران. معاون وزیر کجاست؟ معاون وزیر. معاون وزیر در صلاحیت کجاست؟ بازم در صلاحیت تهرانه. پس وزیر، معاون وزیر در صلاحیت تهرانه. مشاور وزیر چی؟ مشاور وزیر میشه 308 در صلاحیت 308. کا چند نکته دیگه بگم. استاندار در صلاحیت کجاست؟ استاندار بچه ها دمتون گرم، تهران. فرماندار کجاست؟ فرماندار رو تفکیک میکنید، یا فرماندار مرکز استان، مثلا مرکز استان بوشهر کجاست؟ بوشهر. فرماندار خود بوشهر جرم انجام بده. فرماندار مرکز استان میشه کجا؟ تهران. پس رسیدگی به جرم فرماندار مرکز استان میره تهران. غیر از مرکز استان میره کجا؟ فرماندار غیر مرکز استان، مثلا فرماندار یه شهرستان مثلا آمول، مرکز استان نیست، ساری میشه مرکز استان مازندران. فرماندار آمول جرم انجام بده در صلاحیت کجاست؟ در صلاحیت 308، یعنی در صلاحیت مرکز استانه. خب فرماندار، شهردار ما شهردار دوباره دو قسمت تفکیک کنیم. یک شهردار مرکز شهرستان ماده 308، مرکز شهرستان. ببین شهرستان خودتون تجسم کنید، یه شهرستان چند تا شهر داره دیگه، درسته؟ یه شهرستان چند تا شهر داره. شهردار خود مرکز شهرستان شهردار خود مرکز شهرستان جرم انجام بده کجاست؟ در شرایط مرکز استانه 308. ولی شهردار شهرهای غیر مرکز شهرستان، یه بار دیگه بگم بچه‌ها گوش کنین، یه شهرستان رو تجسم کنین، شهردار مرکز شهرستان میشه 308، یعنی در سرعت مرکز استان. اگر شهر باشه، یه منظورم غیر مرکز شهرستان باشه، غیر از مرکز شهرستان باشه کجاست؟ باریکلا محل وقوع جرمه. بخشدار چی؟ من سمت‌های اداری همه دارم میگم ها. بخشدار چی؟ اینجوری بنویسین راحت‌تر یاد میگیرین. بخشدار چی؟ مرکز استان. دیگه بخشدار رو ما دیگه تفکیک نکردیم ها. بخشدار دیگه تفکیک نکردیم. ماده 308. بخشدار رو دیگه تفکیک نکردیم. حالا دهیار و دهدار و نمیدونم دیگه کی هست؟ اینا دیگه میشه محل وقوع دیگه. کی مثلا بگیم؟ بین سنت‌های اداری بگم دهیار، دهدار، شورا. شورا چی؟ بچه شورا چی؟ شورای اسلامی. شوراها چی؟ چرا مرکز استانه خانم راهله؟ شوراها چی؟ ببین شوراها نظر من این محل وقوع جرمه. خب حتی این تو شکم اختلاف نظرم هست. شوراها محل وقوع جرمه. بعضی ها میگن که آقا نگاه کنید من این تیکر براتون بخونم، نهادها. این میگه مثلا نهاد دولتیه. اینجوری دارن در واقع تلقی میکنن. به نظر من شوراها در صدد محل وقوع جرمه. عملا هم همینا. شورا محل وقوع جرمه. شورا جرم انجام بده محل وقوع جرمه. شوراها رو در رویه از افراد ماده 308 نمیدونن. خب بچه ها بریم مدیران کل. مدیران کل در صدد کجاست؟ همشون در صدد کجاست؟ همه در سلط کجاست؟ مرکز استان. بجز مدیر کل وزارت اطلاعات. بجز مدیر کل وزارت اطلاعات. از مدیران کل همه شد مرکز استان. مدیر کل وزارت اطلاعات شد تهران. پس مدیران کل همه شد مرکز استان به جز مدیر کل وزارت اطلاعات که شد تهران. خب اسری نکاتو گفتم. گفتیم آقا افراد ماده 308 جرم انجام بدن شورا محل وقوع. خدمتتون عرض کنم گفتم اگر افراد ماده 307 جرم انجام بدن در سر دادگاه های تهرانه. دسته بعدی تا چند دسته رو گفتم بچه ها؟ 8 تا یا 9 تا بود. خب 9 تا. بعدی سرتیپ دوم شاغل. همین شاغل بنویسین کافی. بنویس شاغل. سرتیپ دوم شاغل یا بالاتر از سرتیپ. بالاتر از سرتیپ. ببین من زیاد درجه ها رو خوب بلد نیستم. سرتیپ بالاتر امیر میشه، تیمسار میشه. تیمسار که الان نداریم، امیر داریم. با سرتیپ به بالا سردار هم میشه. سردار البته یه ما هم سربازی نرفتیم. سرلشکر هم میشه. آره سرتیپ دوم که میدونیم سرتیپ دوم خوش مشخص. سرتیپ دوم شاغل یا بالاتر از سرتیپ دوم. بالاتر از سرتیپ دوم. خب اینا جرم انجام بدن یا جرم عمومی انجام دادن یا جرم نظامی انجام دادن. قبول دارین؟ پس سرتیب دوم شاگرد، منظورم سرتیب دوم شاگرد در محل سرلشکری یا فرمانده تیپ مستقل، من عبارت قانون ذهنم چیزی یادم میاد، سرتیب دوم، من گفتم مختصر گفتم سرتیب دوم شاگرد، منظور شاگرد در محل سرلشکری یا فرمانده تیپ مستقل، هم چیزا بود، مهم نیست. خب فقط همون تیکه شاگرد بگیرین کافیه، سرتیب دوم شاگرد یا مقامش بالاتر باشه، یعنی مثلا سرلشکر باشه. خب دو قسمت تفکیک کنین، یا جرم عمومی انجام دادن بچه ها، یا جرم بگین نظامی. جرم عمومی انجام بدن بچه ها کجا میشه؟ حسب مورد آف کاری، حسب مورد، حسب مورد یا میشه دادگاه کیفری یک یا دو. عمومی منظورم غیر نظامی ها، منظورم جرم غیر نظامی انجام بدن، حسب مورد یا کیفری یک یا کیفری دو یا انقلاب تهران. مثلا بیاد مواد مخدر بکشه، تیار بکشه یه نظامی. پس حسب مورد میشه تهران. منظور از عمومی اینجا منظورم غیر نظامی ها، جرم غیر نظامی انجام بدن. نگین آقا عمومی رو واژه عمومی رو با سوءنیت گفته، نه منظورم غیر نظامی، یه جرم غیر نظامی انجام بدن. حسب مورد یا کیفری یک یا کیفری دو یا انقلاب. درسته؟ اگه نظامی باشن چی؟ جرم نظامی هم انجام بدن چی؟ نظامی ها جرم نظامی انجام بدن؟ بگین حسب مورد یا نظامی دو یا نظامی یک کجا؟ تهران. یا نظامی دو یا نظامی یک تهران. درسته؟ حالا بریم قسمت بعدی، اینو نکته بنویسیم، بعدی رو نکته بنویسیم، بعدی رو نکته بنویسیم. سرهنگ شاغل سرهنگ شاغل منظورم سرهنگ شاغل در محل ترتیب پیه. سرهنگ شاغل بچه مادهش هم برام بیارین، ماده 585، احتمالا ماده 585، ماده 585 در محل سرهنگ 585. حالا نگاه کنیم بچه، اوکی بدیمه زیادم میاد، ماده 585. خب اینا یا شاغلن، پس در سرهنگ شاغل، یا سرتیب دوم غیر شاغل، سرتیب دوم غیر شاغل، غیر شاغل. اول بنویسین سرتیب دوم غیر شاغل، فرق نمی‌کنه سرهنگ شاغل یا سرتیب دوم غیر شاغل، سرتیب دوم غیر شاغل. اینا دوباره میگیم یا جرم عمومی انجام دادن یا جرم نظامی انجام دادن، یا جرم عمومی انجام دادن یا جرم نظامی انجام دادن. جرم نظامی انجام بدن میشه کجا؟ دادگاه بگیم بچه ها نظامیه کجا؟ نظامیه بچه بگین مرکز استان. پس اگر جرم نظامی انجام بدن میشه دادگاه نظامی مرکز استان، اگر جرم عمومی انجام بدن دادگاه عمومی محل وقوع. ماده 585 مادهشو ببینم، ببینم مادهش اشتباه نگفته باشم. بله ماده 585 بله ماده 585. خب بچه ها بریم قسمت بعدی پایین تر باشه، سرهنگ غیر شاغل، سرهنگ غیر شاغل و غیره، مثلا ستوان، سروان، غیره، پایین تر بیانا درجات به ترتیب نمیتونم بگم. اینا میشه کجا؟ نظامی محل وقوع، دادگاه عمومی محل وقوع. کلا میرسی محل وقوع، مرسی آقا میرسی، همین کافی، محل وقوع. حالا نگاه میکنی نظامی باشه نظامی، عمومی باشه عمومی. البته دادگاه نظامی همش توی مرکز استان تشکیل میشه. بعضی جاها مثلا دادگاه نظامی در چند جا، مثلا تو مازندران ما توی مرکز استان، تو ساریان تشکیل شد، توی چالوس هم تشکیل شد. حالا من استان شما رو نمیدونم. خب پس ممکنه در چند جا مثلا ناحیه بندی میکنن، یکی میشه مرکز استان، یکی میشه چالوس. خب اگر سرهنگ شاغل باشه میشه فقط کجا؟ مرکز استان. حتی اگر تو چالوس رو انجام بده. درست شدین؟ پس سرهنگ شاغل فقط شد کجا؟ مرکز استان. این جرم نظامی انجام بده میشه مرکز استان. دقت فرمودین بچه ها؟ این دسته بعدی. خب مورد بعدی رو خدمتتون عرض کنم. مورد بعدی رو خدمتتون عرض کنم. جرم اتهامات، کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات. پس مورد بعدی چی شد؟ کلیه اتهامات رؤسا، رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات در مقام رسیدگی به چه پرونده‌ای بچه؟ در مقام رسیدگی به پرونده‌ای قاچاق کالا و ارز. پس اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قاچاق قانون قاچاق کالا ارز دارن میگن، قاچاق کالا و ارز. اگه اینا باشه در سلیت کجاست؟ در سلیت دادگاه مرکز گفت. حالا اینم بعضیا میگن منظور تهران هستش، ما میگیم تهران. در سلیت دادگاه مرکز است. خب بچه ها همینجا چون اومدم سازمان تعزیرات گفتم، یه نکته عرض کنم خدمتون. ببین جرم مندرج در قانون قاچاق کالا ارز چه جوریه؟ ببین جرمش اینجوری بگم بهتر، وایسین کالا، اول از کالا شروع کنم. کالا یا مجاز مشروطه یا کالا ممنوع است. کالا ممنوع چیان؟ بگیم بچه ها. یک، مشروبات، مواد مخدر، نه مشروبات. دو، آلات و ادوات قمار. سه، آثار فرهنگی و تاریخی. آثار تاریخی می‌نویسم، آثار فرهنگی و تاریخی. چهار، تجهیزات دریافت ماهواره است. و مورد بعدی بچا من یادم هستا، فکر نکنید مثل روحانی ها دارم پلیتیک میزنم، نه. آره حسی هست. جرایمی که دارم میگم کالای ممنوعه، اینا حسری هستن. خوک نه. پس شد یک، مشروبات، دو، قمار، آثار تاریخی و فرهنگی، ماهواره و آثار مبتذل و مستعجل. اینا کالای ممنوع هست. کالای ممنوعی در اثر دادگاه انقلابه. کالای ممنوعی در اثر دادگاه انقلابه. خب عتیقه هم آثار تاریخی و فرهنگی. آره اخراجگران در اثر دادگاه انقلاب بود. آره عزیزم. پس خدمتتون عرض کنم، مشروبات، قمار، آثار تاریخی، ماهواره و مبتذل و مستعجل، اینا در اثر دادگاه انقلابه، اینا چون ممنوعه. البته یادتون باشه داشتن ماهواره در سلیت کجاست؟ گفتم بهتون داشتن ماهواره در سطح کیفری دو، یا شرب مشروبات الکلی حمل و خریدش در سطح کجاست؟ در سطح دادگاه کیفری دو. منظور اینه قاچاقشونه. خب میریم برای مجاز و مجاز مشروط. بریم قسمت بعدی، مجاز یا مجاز مشروط. ببین نکته بنویسین، اگر نحوه ارتکاب قاچاق، اگر نحوه ارتکاب قاچاق به صورت حرفه‌ای، نه الان میگم به صورت حرفه‌ای یا به صورت چی باشه، سازمانی یافته باشد، به صورت حرفه‌ای یا به صورت سازمانی یافته باشد، در صلاحیت کجاست؟ باز هم در صلاحیت دادگاه انقلاب است. پس اگر نحوه ارتکاب قاچاق به صورت حرفه‌ای یا به صورت سازمانی یافته باشه، دادگاه صالح دادگاه انقلاب استش. خب مورد بعدی، اگر جرم قاچاق دارای مجازات حبس یا انفصال باشد، دارای مجازات حبس یا انفصال باشد، باز هم در صلاحیت کجاست؟ در صلاحیت دادگاه انقلاب است. پس چی شد بچه ها؟ نگاه کنین، گفتیم کالای ممنوعه انقلاب. کدوم انقلاب؟ انقلاب محل وقوع، نه تهران ها. از تهران نکاتش تموم شد، اومدیم بیرون ها. از تهران اومدیم بیرون، داریم نکته کلی خارج از بحث میگیم. خب همچنین اگر نحوه ارتکاب قاچاق به چه شکلی باشه؟ به صورت حرفه‌ای یا به صورت سازمان یافته باشه؟ سازمان یافته باشه. اگر طریق ارتکاب به صورت حرفه‌ای یا سازمان یافته باشه، بازم در صدر دادگاه انقلاب. همچنین اگر قاچاق داره مجازات حبس یا انفصال باشه، در صلاحیت کجاست؟ حبس یا انفصال داشته باشه، در صلاحیت دادگاه انقلاب استش. خب سوال بپرسم، اگر کالا کالای مشروط باشه ولی صرفا جزای نقدی داشته باشه چی؟ بذار مادهش هم بیارم براتون بچه‌ها، یه دقیقه اجازه بدین. فکر کنم ماده 45 یا 46 قانونه، ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز، 44 رو بخونین، 45 رو بخونین، خدمت رو عرض کنم. ماده 44 و 45 رو حتما بخونین، قاچاق کالا و ارز حتما بخونین، 47 هم بخونین. این ماده های مهمه. خب حالا گفتیم اگه کالا کالای مشروط باشه ولی دارای جزای نقدی باشه، دادگاه صالح میشه کجا؟ مرجع صالح میشه کجا؟ در صلاحیت سازمان تعذیرات. پس نکته یادداشت کنین، اگر کالا جزء کالای مشروط باشد ولی دارای جزای نقدی، ولی دارای جزای نقدی به میزان 800 هزار تومان مثلا باشه، به میزان 800 هزار تومان باشد، در صلاحیت سازمان تعذیرات، در صلاحیت سازمان تعذیرات حکومتی است، در صلاحیت سازمان تعذیرات حکومتی است. کالای مشروط چیه؟ کالای مجاز چیه؟ ببین کالای مشروط به کالاهای گفته میشه، فکر کنم ماده 2 قانون قاچاق کالا ارز باشه، به کالاهایی گفته میشه که برای ورود یا خروجش نیاز به مجوز از سازمان مربوطش داره. پس کالای مشروط به کالاهایی گفته میشه که برای ورود و خروج علاوه بر پرداخت عوارض نیاز به نیاز به اخذ مجوز از سازمان مربوطش داره. ماده دوش بکنم باشه، ماده دوی قانون قاچاق کالا و ارز. قاچاق حرفه‌ای به چی گفته میشه؟ قاچاق حرفه‌ای به چه شکلی گفته میشه؟ قاچاق حرفه‌ای در صورتی صدق میکند که اولا بیش از چند بار باشه؟ اولا بیش از 3 بار باشه، پس یک تعدادش مهمه، اولا بیش از 3 بار باشه، ثانیا هر بار مبلغ قاچاق بیش از چقدر باشه؟ بیش از 1,000,000 تومان باشه یا همون 10,000,000 ریال باشه. هر بار بیش از 1,000,000 تومان باشه. خب نکته بعدی هم یادداشت کنین. سازمان یافته در چه صورتیه؟ سازمان یافته در صورتیه که گروه حداقل 3 نفر یا بیشتر باشن، 3 نفر یا بیشتر باشن و با برنامه ریزی باشه. پس تعداد گروه حتما 3 نفر یا بیشتر باشن و با برنامه ریزی باشه. پس مرور کنیم. آقا اومدیم کل قانون قاچاق رو اینجوری، قاچاق کالا ارز رو اینجوری تفکیک کردیم، گفتیم آقا کالاها رو 3 دسته تقسیم کنیم. مجاز، مجاز مشروط، ممنوعه. ممنوعه رو گفتیم کلا در سایه دادگاه انقلاب. مجاز یا مجاز مشروط چی؟ گفتیم اگه داره مجازات حبس امتثال باشن یا اینکه به صورت حرفه‌ای یا سازمان یافته باشن، در سایه کجا؟ دادگاه انقلاب. ته شدین؟ پس یه بار دیگه، ممنوع کلن شده انقلاب، مجاز یا مجاز مشروط اگر حبس یا انفصال داشته باشن، اگر حبس یا انفصال داشته باشن در صلاحیت دادگاه انقلاب، همچنین اگر به صورت حرفه‌ای یا سازمان یافته باشن، بازم در صلاحیت کجاست؟ در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در غیر این صورت چی؟ در غیر این صورت در صلاحیت سازمان تعزیراته. در غیر این صورت در صلاحیت سازمان تعزیراته. پس یادتون باشه اصلا ما توی قانون قاچاق کالا ارز مصداقی نمیتونیم پیدا کنیم که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 یا کیفری 1 باشه. پس توی قانون قاچاق کالا ارز مصداقی نمیتونیم پیدا کنیم که در صلاحیت کیفری 1 یا کیفری 2 باشه. منظورم خود قاچاق هاستا. خب دو تا نکته شد. یه نکته یادتون باشه، نکته اول چی بود؟ گفتم حالا اگر رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات در مقام رسیدگی به پرونده های قانون قاچاق کالا ارز جرم انجام بدن، در صلاحیت کجاست؟ در صلاحیت دادگاه مرکزه. این یه چیز دیگه است. اینا قاچاق انجام ندادن که، اینا جرم نسبت به رسیدگی، یه جرمی انجام دادن نسبت به رسیدگی نسبت به این جرایم. متوجه میشین؟ من دارم قاچاق میکنم، خب من مشمول قانون قاچاق کالا ارزم، تو مقام رسیدگی کننده ای، تو بحث تو قاچاق انجام ندادی، تو رسیدگی میکنی به فرماندم. اون نکته چی بود؟ گفتم اگر رئیس شعب سازمان تعزیرات یا اعضاش بیان یه جرمی در راستای رسیدگی به جرایم قانون قاچاق کالا ارز انجام بدن، در صلاحیت دادگاه های مرکزه. نوشتین؟ خب من چی میخواستم خدمتون عرض کنم؟ دادگاه های مرکز استان رو، دادگاه پایتخت رو گفتم. بریم مرکز استان. رسیدگی به جرایم زید، رسیدگی به جرایم زید در صلاحیت دادگاه های مرکز است. رسیدگی به جرایم زید در صلاحیت دادگاه های مرکز است. بگین چیا هستن؟ مرکز استان است. رسیدگی به جرایم زید در صلاحیت دادگاه مرکز استانه. میتونیم مواردشو بگین؟ مرکز استان، یکی شد موارد ماده 308 دمتون گرم، یکی شد افراد ماده 308. اینا هر جرمی انجام بدن، هر جرمی انجام بدن در صلاحیت کجاست؟ دادگاه های مرکز. حسب مورد بازم میگیم کیفری 1، کیفری 2، انقلاب. این شد مورد اول. مورد دوم، جرم حمایت مالی است، حمایت مالی است تروریسم. جرم حمایت مالی است تروریسم. دسته سوم، جرم حمایت مالی است تروریسم، من توضیح دادم دیگه نمیگم. دسته سوم، جرم سیاسی و مطبوعاتی. جرم سیاسی و مطبوعاتی. دسته چهارم، ماده 76 بذارم قانونشو بیارم، قانون قاچاق و کالا ارز. یه دقیقه اجازه بدیم مادهشو بگم بهتون. ماده 74 قانون قاچاق و کالا ارز، ماده 74 قانون قاچاق و کالا ارز بخونم براتون. میگه مسئولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و ماموران وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف 20 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا 6 ماه از خدمات دولتی در نوبه‌های بعدی محکوم می‌گردند، مگر اینکه ثابت نمایند عدم ارسال پاسخ مستند به عذر موجه بوده است. پس بحث چیه؟ بحث عدم پاسخه، عدم استعلام، عدم پاسخ به استعلام هستش. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مرکز استان می باشد. خب پس مورد بعدی شد جرم مذکور در ماده 74، یعنی استنکاف ماموران دستگاه کاشف و غیره در برابر پاسخگویی به استعلام. استنکاف مسئولان یا ماموران دستگاه کاشف و غیره در پاسخگویی به استعلام. اینه بچه ها دقت بفرمایید، این احتمال سوال دادن ازش هست. پس اگر در واقع استنکاف کنن، اینا چی هن؟ رسیدگی به جرمش در صلاحیت کجاست؟ در صلاحیت دادگاه های مرکز استان می باشد. خب این منظورش دادگاه انقلاب مرکز استان نیست، اینجای دادگاه کیفری دوی مرکز استان. خب پس یادتون باشه اون رؤسا، بس قانون قاچاق کالا ارز دو تا نکته چی داشت؟ رؤسای سازمان و به علاوه مورد دوم چی بود؟ ماده 74. این شد در سایه دادگاه های مرکز که حالا ما تفسیر کردیم که همون تهران هستش. 74 چی شد؟ در سایه مرکز استان. این خلاصه شو بنویسید، خیلی مهمه. خب بچه‌ها اگه مأمور دستگاه کاشف، همین تو قانون قاچاق بالا ارز رو رسیدین، اگه مأمور دستگاه کاشف از تعقیب مرتکبین خودداری کنه چی؟ خب دید، اگر مأمور دستگاه کاشف از تعقیب جرایم قاچاقچیان خودداری کنه، جرمش چیه؟ بچه جرمش چیه؟ در حکم چیه؟ در حکم اختلاسه. جرمش در حکم اختلاسه. رسیدگی به جرمش در صلاحیت کجاست؟ در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوعه. چشم. گفتم اگر مأمور دستگاه کاشف از تعقیب مرتکبین خودداری نماید. از تعقیب مرتکبین خودداری نماید، عدم تعقیب. پس مورد سوم چی شد؟ عدم تعقیب. این اضافه کنید جالب میشه. عدم تعقیب شد در حکم اختلاس، در حکم، در سرعت کجاست؟ بگیم بچه ها، در سرعت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرمه. در سرعت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرمه. خب سه تا نکته رو خدمتون عرض کردیم، بریم ادامه بحثم. سیاسی مطبوعاتی و اینم گفتم، آره همش کافی. خب خواهش میکنم. دختری 10 ساله، یه دقیقه استراحت کنین، تایمتون چه؟ 16:22. یه دو دقیقه استراحت کنین و شروع کنین. من یه چیز بخورم، 2 دقیقه. شما جای نه، شما باشین، منم میگم. آره آخری هم میشه کیفر دوی محل وقوع در حکم اختلاس دیگه. خب تا کجا رسیدیم؟ تا دختری 10 ساله مرتکب قتل عمدی گردد. بچه این پاسخ بدین، دیگه مرتکب قتل عمدی شدش، اتهام وی در 20 سالگی کشف میگردد. دادگاه سالی و ما قرارات حاکم کدامه؟ من گزیناشو بیارم بچه ها. خانم اصحابی چجوری گزینشی شد تو دیدی؟ نمایش داده شده در شما؟ چون من خودم نمیدم جا گزینشی شد. خب اینو من چند بار سر کلاس، البته من نکات دیگه‌ای که میخوام بگم و سر کلاس بچهای خدمت عرض کنم جز اختصاصی و عمومی گفتم. حالا اون بچه‌ها اگر در واقع خسته میشن گوش نکنن، برای بچهای دیگه بگم. خب ما میخوایم دادگاه صالح رو در مورد اطفال نوجوانان تشخیص بدیم. چشم میگم براتون. اولین نکته‌ای که با توجه کنین در مورد دادسرای صالحه. در خصوص دادسرای صالح، دادسرای صالح اینجوری تفکیک کنین که یا فرد زیر 15 ساله یا بالاتر از 15 سال. بالاتر از 15 سال، درسته؟ اگه فرد زیر 15 سال باشه، یعنی تا 15 سال باشه، از 15 سال قسمت اول دیگه، دادسرا حق مداخله نداره. دادسرا حق مداخله نداره. ولی اگر از 15 تا 18 سال باشه، ابتدا دادسرای چی؟ ویژه نوجوانان، ویژه نوجوانان اقدام میکنه. پس نگاه کن در خصوص دادسرای ساله دو دسته تقسیم کن، یا اون مرتکب تا 15 ساله یا بالاتر از 15 ساله. اگر تا 15 سال باشه فرق نمیکنه پسر یا دخترها، فرقی بین نوع جرمشون هم نیستا. اگر تا 15 سال باشه میگیم چی؟ میگیم دادسرا حق مداخله نداره، پرونده مستقیما میره دادگاه ساله. و اگر هم مرتکب بالاتر از 15 سال باشه، علل اصول دادسرای ویژه نوجوانان، علل اصول دادسرای ویژه نوجوانان به استثناء مواردی که مستقیما میره، به استثناء که مواردی که مستقیما میره، موارد مستقیما چه؟ یک، منافی عفت. دو، تعزیری درجه 7 و 8. خب رئیس جمهور که اینا نمیتونن بشن، ویژه‌ها که رئیس جمهور نیست دیگه، بخشم که اصلا موضوعش بحثش مطرح نمیشه اینجا، همین دوتا میشه. به استثنای دو مورد، منافی عفت و تعزیری درجه 7 و 8، اگه این دو مورد باشه اینجا باز دوباره دادسرا حق مداخله، دادسرا حق مداخله نداره. در این دو مورد هم دادسرا حق مداخله نداره. پس یه بار دیگه گفتیم در خصوص مداخله یا عدم مداخله دادسرا دو قسمت تقسیم می‌کنیم. تا 15 سال ها رو مطلقا بگیم که نه، حالا این خواستین در منافی عفت اینا میگم که اینا چی هست. خب خدمتتون عرض کردم که اینا پروندهشون مستقیما میره دادگاه ساله، ولی اگر بالاتر از 15 سال باشه، منظورم 15 تا 18 سال باشه، ابتدا دادسرا ویژه نوجوانان اقدام به تحقیقات میکنه. خب به جز جرم منافی عفتشون و جرم 7 و 8شون، تعزیری در 7 و 8شون که باز دوباره دادسرا حق مداخله نداره. حالا میرین دادگاه ساله، مرحله بعد بنویسین دادگاه ساله. برای دادگاه ساله دو قسمت تقسیم کنیم، دخترها دختران، امروز روز دخترها، چقدر خوب، چقدر با سعادت روزتون رو تبریک میگم، انشاءالله که خدا بهتون عزت بده. دختران، این دختران میگم افروشون اینجوری شد تطور کردیم برمت. خب این شد دخترها، این که خنده روه، یکیشون خنده روه، یکیشون خیلی خوبه. خب دخترها سه دسته تقسیم میشن که خودتون میدونید دسته بندی هاشون چی هن دیگه، من نگم دیگه. خب دخترها ببینید، تا 9 ساله ها، تا 9 ساله ها عالی، آره این غیر قابل تحمل ها، اندکی قابل تحمل ها و دیگه هیچی نگم. تا 9 ساله ها چی میگیم؟ میگیم دادسرا حق مداخله گفتم تو نکته قبلی نداره، دادگاهشون هم بدون استثناء دادگاه چیه؟ اطفال و نوجوانه. دادگاهشون هم بدون استثناء دادگاه اطفال و نوجوانه. خب 9 تا 15 ساله ها خب دوباره چی میگیم؟ دادسرا حق مداخله نداره، دادگاهش میشه کجا؟ علل اصول دادگاهش میشه علل اصول دادگاه اطفال و نوجوانان، به استثناء چهار مورد. پس ببین، گفتیم یه بار دیگه، گفتیم که اگر اون دختره 9 تا 15 ساله باشه، 9 تا 15 ساله باشه، دادسرا که حق مداخله نداره، دادگاهش هم میشه دادگاه اطفال و نوجوانان. دادگاهش میشه دادگاه اطفال و نوجوانان. چند تا استثناء داره؟ این دیگه دادگاه اطفال و نوجوانان نیست. استثناء یک، اگر اینا جرم در سطح کیفر یک انجام بدن. استثناء دو، اگر اینا جرم انقلابی با تعدد انجام بدن. پس اگر اینا جرم کیفر یک یا جرم انقلابی با تعدد انجام بدن. توی دوتا استثناء اول دادگاه سالم میشه کیفر یک ویژه نوجوانان. کیفر یک ویژه نوجوانان، نه ویژه اطفال نوجوانان ها. کیفر یک ویژه نوجوانان. پس تو دو تا استثناء اول، توی دو تا استثناء اول دادگاه سالم میشه دادگاه کیفر یک ویژه نوجوانان. توی دو تا استثناء اول دادگاه سالم میشه دادگاه کیفر یک ویژه نوجوانان. استثناء سوم، اگه اینا روحانی باشن، که میشه دادگاه ویژه روحانیت تهران، ویژه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت. و استثناء چهارم، اگر اینا نظامی باشن. اگر اینا نظامی باشن، آره طلبه اینا میتونن بشن. اگر اینا نظامی باشن که در این صورت میشه دادگاه نظامی، که در این صورت میشه دادگاه نظامی. پس یه بار دیگه گفتیم علل اصول دخترهای 9 تا 15 سال هر جرمی انجام بدن میشه دادگاه اطفال و نوجوانان به استثناء 4 مورد. استثناء اول دوم، اگه اینا جرم کیفر یکی یا جرم انقلابی انجام بدن، کیفر یکی یا انقلابی انجام بدن، انقلاب با تعدد قضات انجام بدن، انقلاب با تعدد قضات منظورم بودا، جرم کیفر یکی یا انقلاب با تعدد قضات انجام بدن، دادگاه سالم میشه دادگاه کیفر یکی ویژه نوجوانان. اگر روحانی باشن ویژه روحانیت. و استثناء چهارم، اگر نظامی باشن دادگاه نظامی. خب دخترها از 15 تا 18 ساله ها، 15 تا 18 ساله ها چی میگیم؟ ابتدا دادسرای ویژه نوجوانان به جز پرونده های منافی فت و تزریق درجه 7 و 8 شون. پس ابتدا دادسرای ویژه نوجوانان به استثناء تزریق درجه 7 و 8 و جای منافی فت شون. بعدش میشه کجا؟ دوباره دادگاه اطفال نوجوانان به استثناء این 4 موردی که گفتم. بعدش دادگاه ساله میشه کجا؟ پس یه خط پایین تر بیاین، دادگاه ساله میشه دادگاه اطفال و جوانان به استثناء همون چارتایی که گفتم. دوباره همون چارتا مطرح میشه، یعنی اگر کیفر یکی یا انقلابی با تعدد قضات انجام بدن، دادگاه ساله میشه کیفر یکی ویژه نوجوانان. اگر روحانی باشن دادگاه ویژه روحانیت، اگر نظامی باشن دادگاه نظامی. پسرها چی؟ پسرها دو دستن. حتی این میخوان دخترها، با این نکته رو من یادم رفت بگم، اینا به سن 18 سال میرسن دیگه بالاتر نمیرن. یعنی منظورم اینه که خدمتتون عرض کنم، دختر دیگه میدونین دیگه 18 سال دیگه 19 سالی داریم. من تو شما 19 سال هست؟ نه. دیگه بالاتر از 18 سال اصلا نداریم. واسه همین من دیگه تو مخیلم نگنجید که 19 سال مثلا تکلیفشون چیه، چون نداریم، مبتلا به نیست دیگه، هیچ کاری نداریم باش. نه حالا جدا از شوخی، اگر بالاتر از 18 سال باشه که عمومات میشه دیگه، نداریم دختر بالاتر از 18 سال. با مستوا من نمیدونم چه خب پسرها دو دستن، پسرها که خودتون میدونید همشون تاج سرن. پسرها دو دستن، تا 15 ساله ها، 15 تا 18 ساله ها، اینو بالاتر از 18 سال که مردن، واسه همین من دیگه نگفتم پسر، اینا دیگه مردن بالای 18 سال، خودتون میدونید. ما یه برونده رفته بودیم دادگاه، بعد وکیل طرف مقابل آماده نبود، بعد وکیل شاکی بود، هرچی قاضی بهش میگفت خودش میدونه، هرچی میگفت آقا تو این دفاع کن، گفت متهم خودش میدونه. چی رو میدونه؟ ها تو هم مرض گرفته یه حرف بزن، من لال نیستی. خودش میدونه چیه؟ انقدر قشنگ دفاع کرد که از ما تفرقه شدیم. خب الان خودش میدونه. پسرها تا 15 سال، 15 تا 18 ساله ها، خب داریم و سی تا 15 سال ها، 15 تا 18 سال ها، تا 15 سال ها دادسرا به مداخله مشخصه نداره، دادگاهش بدون استثناء، دادگاهش بدون استثناء، بدون استثناء کجاست؟ دادگاه اطفال و نوجوانانه، دادگاه اطفال و نوجوانان میشه دادگاه ساله. خب پس پسرها تا 15 ساله ها گفتیم دادسرا اگه مداخله نداره، دادگاهشون هم بدون استثناء دادگاه اطفال و نوجوانانه. حالا پسر 15 تا 18 سال چی تکلیفش چیه؟ ابتدا دادسرای ویژه، ابتدا دادسرای ویژه، ویژه نوجوانان منظورمه، ویژه نوجوانان به استثناء اون دوتا، اون دوتا چی بود؟ منافی عفت و 7 و 8. پس افراد 15 تا 18 ساله ها، پسر 15 تا 18 ساله ها ابتدا دادسرا ویژه نوجوانان به استثناء منافی عفت و 7 و 8 شون دادگاهشون چی؟ مثل همون دختر ها میشه، دادگاهشون میگیم دادگاه اطفال نوجوانان، مگر اون اون چارت استثنایی گفتم، اون چارت استثنایی دو دخترها گفتم، یه دخترم دیگه حمایت میکنیم. پس گفتیم 15 تا 18 سال باشه دادگاه میشه دادگاه اطفال و جوانان علل اصول، مگر اون چهار موردی گفتم با همون نکاتی که وجود داشت. حالا یه نکته خاطرتون باشه، یه نکته خاطرتون باشه، این مقررات زمانیه که فرد قبل از در واقع شروع به تعقیب هنوز 18 سال رو رد نکرده باشه. اگر 18 سال رو رد کرده باشه تابع چیه؟ دادگاه عمومیه، میره دادگاه عمومی دیگه، این مقررات رو شاکر نیستش. نکته بنویس، نکته، اگر سلام، بر بر من اگر سلام، اگر قبل از شروع به تعقیب و رسیدگی، اگر قبل از شروع به تعقیب و رسیدگی فرد سنش بالاتر از 18 سال باشد، بالاتر از 18 سال باشد، دیگر دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری که ویژه اطفال نوجوانش، نه اگر گفتم در زمان شروع به رسیدگی سنش بالاتر از 18 سال باشد، دیگر دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه کیفری که ویژه نوجوانان صالح نمی باشد. دیگه صالح نمی باشد. پس یه بار دیگه بگم، اگر قبل از شروع به تعقیب و رسیدگی سن مرتکب بالاتر از 18 سال باشه، بالاتر از 18 سال باشه، این نکته که من دارم میگم توی ماده خدمتون عرض کنم 315 و 304 اومدش، مخصوصا تبصره دوی ماده 304. اگر قبل از شروع به تعقیب و رسیدگی سنش بالاتر از 18 سال باشه، بالاتر از 18 سال باشه، دیگه دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه کیفری که ویژه نوجوانان ساله نیست. خب مثال بزنم براتون، چشم مثال بزنم براتون. ببین توی این مثالی که توی تست اومد، دختره کی مرتکب قتل شد؟ دختره کی مرتکب قتل شد؟ در 10 سالگی. در 10 سالگی. خب الان هنوز قبل از این که شروع برسیدگی بشه از 18 سال فراتر دیگه، پس دادگاه اطفال نوجوانان یا دادگاه کیفری که ویژه نوجوانان ساله نیست، دادگاه ساله میشه دادگاه کیفری یک، چون قطع دیگه، دادگاه ساله میشه دادگاه کیفری یک. حالا آیا از در امتیازات اطفال بهرمند هستن یا نه؟ تفسیر دوی ماده 304 نگاه کنید. بله، از امتیازات دادگاه اطفال و نوجوانان برخوردار هستن. چند تا تست بگیم سوا از این بعد برین استراحت کنیم، چند تا تست بگیم بعد برین استراحت کنیم. پسری 16 ساله مرتکب زنا با زن پدر خود میگردد، مرتکب زنا با زن پدر خودش میگردد. خب بگیم مرجع صالح کجاست؟ مرجع صالح کجاست؟ بر اساس اون جدولی که گفتم بچه نگاه کنیم، پسر 16 ساله است، این دسته دومه. مرجع صالح اول بگیم دادسرا حق مداخله داره یا نه؟ دادسرا حق مداخله داره یا نه؟ باریک کردم، دادسرا حق مداخله نداره. چرا؟ درسته که 16 سالشه، درسته که 16 سالشه، ولی جرمش چیه؟ منافی عفت دیگه، درسته که ببینید هر چند مرتکب 16 سال است، حتما منافی عفت نیست، هر چند مرتکب 16 سال است، ولی چون جرمش از جرم منافی عفت، دادسرا حق مداخله نداره. خب بچه ها بریم دادگاه صالحش تعیین کنیم. پس دادسرا حق مداخله نداشت، دادگاه صالح نگاه کنیم آیا اون 4 تا استثناء صدق کرد؟ منافی عفت میگن، بله درست همش میکنیم. آیا اون 4 تا استثناء صدق کرد یا نه؟ اولی نگاه کنه، اگه 4 تا استثناء صدق کرد که بر اساس استثناء تست بزنید، اگه نبر بین عمومات، اول پس استثناءات رو نگاه میکنید و توی تست هول نشد، اول نگاه این 4 تا استثناء اگه گفتم صدق کرد یا نه. 4 تا استثناء صدق نکرد خانم توفیق، مگر جرمش در سرد کیفر یک نیست؟ مگر زنا با زن پدر به لحاظ قانون نباسته این فردا کلن اعدام داره دیگه؟ خب چون استثناء اول صدق کرد، جرم در صلاحیت دادگاه کیفر یک ویژه نوجوانانه، کیفر یک ویژه نوجوانان، نگین اطفال نوجوان، جرم در صلاحیت دادگاه کیفر یک ویژه نوجوانانه. این شد مثال یک. مثال دو، چشم اونم میگم. مثال دو، دختری 8 ساله مرتکب قتل میگردد، دختر 8 ساله مرتکب قتل میگردد، چی میگی بچه ها؟ دادسرا حق مداخله نداره، دادگاهش میشه کجا؟ اینجا دیگه نباید دنبال استثناء باشه، گفتم دختر 8 ساله، زیر 9 سال توی دخترها گفتیم اصلا بدون استثناء. ببین درست مسئله کیفری، تو زمان مجازات دهی روش بگیم مسئله کیفری نداره، الان ما فعلا مرجع صالح شده تعیین میکنیم. نگو خانم جهانی چرا گفتی کیفر یک؟ چرا گفتین کیفر یک؟ دو نفر چرا گفتن کیفر یک؟ بابا گفتن دختر 8 ساله زیر 9 ساله دیگه، زیر 9 سال گفتن بدون استثناء دادگاه اطفال و نوجوانان، دوباره استثناء نباش، بدون استثناء، استثناء نداره، بس دادگاه ساله میشه دادگاه اطفال و نوجوانان. اگه همین دختره 12 سالش بود چی میگفتی؟ اگه همین دختره 12 سالش بود، تست دارم عوض میکنم ها، اگه دختره 12 سالش بود چی میگفتی؟ بدون مداخله دادسرا، بدون مداخله دادسرا توی کیفر یک ویژه نوجوانان. اگر دختره 16 سالش بود چی؟ اگه دختره 16 سالش بود چی؟ اول دادسرای ویژه نوجوانان، اول دادسرای ویژه نوجوانان، بعدش میشد کجا؟ بعدش میشد دادگاه کیفر یک ویژه نوجوانان. مثال بعدی رو بگم، پسر 8 ساله آدم ربایی میکنه، پسر 8 ساله آدم ربایی میکنه، بگین دادسرا حق مداخله نداره، دادگاهش میشه دادگاه اطفال نوجوانان. دادسرا حق مداخله نداره، دادگاهش میشه دادگاه اطفال و نوجوانان. پسره 16 سالش باشه چی؟ پسره 16 سالش باشه چی؟ ابتدا دادسرای ویژه نوجوانان، بعدش میشه کجا؟ دادسرای ویژه نوجوانان، بعدش میشه کجا؟ آیا میشه اطفال یا میشه استثناءات؟ کیفری دو رو که اصلا حذف کن خانم، کیفری دو رو کلن حذف کن، کیفری دو اصلا نداریم در مورد اطفال نوجوانان. دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو اصلا به هیچ وجه صالح نیستن. خب دادگاه صالح میشه دادگاه اطفال نوجوانان، دادگاه صالح میشه دادگاه اطفال نوجوانان. مگر نگفتم آدم ربایی علل اصول، یعنی من بزرگسال انجام دادن سر کیفری دوه. حالا اگر یه پسر 16 ساله این کار انجام بده، جز اون چارت استثنا نبود دیگه، چون جز چارت استثنا نبود درش نخوانم، چون جز چارت استثنا نبود دادگاه ساله میشه دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه ساله میشه دادگاه اطفال و نوجوانان، نه دادگاه کیفری یک، نه دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان. خب یه نکته هم در مورد گذشتن از سن 18 سال بود که خدمتتون عرض کردم. بچه‌ها یه استراحت کنین بعد ان شاءالله در خدمتتون باشیم. یه استراحت کنین، ساعت 5:10 در خدمت شما هستن. 5:10 در خدمت شما هستن. استراحت کن بچه. چشم میگیرم. یه استراحت کنیم میام خدمتتون در خدمت. امتیازات ببین، دادرسی اطفال و جوانان یه سری سیستم های افتراقی داره، درسته؟ سیستم های افتراقی یعنی فرق وجود داره بین اطفال و نوجوانان با بزرگسالان، مثل نحوه احضارشون، مثل خدمتون عرض کنم نوع رأیشون، مثل نوع قرار تأمینشون، مثل غیره و غیره و غیره، پرونده شخصیتشون باره کردن. این وجوه افتراقی در مورد این افراد وجود داره، مثل پرونده شخصیت کاملا درست. بچه ها استراحت کنید.